جلسه سوم از درس زیبایی شناسی تکاملی شناختی رو خدمت شما آغاز میکنم، قسمت اولش. تو جلسات گذشته به بعضی از نقدهای روش شناختی که به رویکردهای طبیعت‌گرایانه به زیباشناسی وارد میشد اشاره کرد. این جلسه میخوایم همین نقدها رو پی بگیریم و یه پاسخهایی هم برای این نقدها خدمتتون عرضه کنم. یکی از نقدهای مهمی که وارد میشه نقدی است موسوم به داروینیسم اجتماعی و اون هم اشاره میکنه به خطرات احتمالی که این نوع پژوهش‌ها داره و یک گزارهای غیر اخلاقی رو گاهی سبب میشه. مثلا تو جلسات قبلم دیدیم که گاه مخالفت با این رویکردهای طبیعت گرایانه به ویژه اون بخش رویکردهای تکاملیش یک رنگ و بوی ایدئولوژیک هم میگرفت و فراتر از یک بحث فلسفی صرف میرفتش. این جلسه میخوام به شما بگم که این ترس از وقوع چنین مغالطات طبیعت گرایانه ای که در جلسات گذشته صحبتشو کردیم بیدلیل هم نبوده. واقعا اینطوره که این مغالطه میتونه خیلی بیشتر از فراتر از یک بحث فلسفی ساده پیش بره و حتی میتونه به قیمت جون میلیون ها انسان تموم بشه. واقعیت این استش که فرانسیس گالتون، کسی که نخستین مطالعات رو بر روی چهره انجام داد و با اهداف بهنژادی این کارو کرد، میخواستش چه کاری انجام بده؟ تو جلساتی که به زیبایی چهره برسم داستان رو مفصل خدمتتون عرض خواهم کرد، اما به طور خلاصه میخواست بتونه جنایتکارهای جامعه رو از روی چهره هاشون تشخیص بده و بعد خب بگه حالا اگه بتونیم اینا رو حذفشون کنیم یک جامعه بهتری خواهیم داشت. یعنی هدف بهنژادی بودش و این دست بر قضا بود که نتیجه پژوهش های اون به پیامدهایی برای زیباشناسی چهره هم ربط پیدا کرد. یعنی در بد و امر اصلا به منظور زیباشناسی این کارها رو نمی کرد، اهدافش اهداف بهنژادی بود. خب همین ایده های بهنژادی هم بودش که بعداً در دهه های بعدی در 1920 دهه 1920 در آمریکا و بعدش یک دهه بعد در دهه 1930 در آلمان نازی به رهبری هیتلر به فجایع انسانی متعددی منجر شد. هیتلر ایده های بهنژادی رو عملا اجرا کرد و پزشکان زیادی هم در این راه به اون کمک کردن، اما مقدمه بر اون در دهه 1920 آمریکا چنین کارهای خیلی با تواتر زیادی در آمریکا انجام میشد برای اینکه میخواستن نژاد آمریکایی رو از خالص کنن و افرادی که به نظرشون میرسید که افرادی که مثلا عقب ماندگی ذهنی دارن، افرادی که کم هوش هستن، اگه اینها رو مانع زادآوری اینها بشیم به مرور نسل بهتری خواهیم داشت. و یکی از راه‌های تشخیص این افراد هم جدا این که همزمان شد همون دوره‌هایی هستش که تست‌های هوش و اینها هم شروع شد، اما جدای اونها از روی چهره آدم‌ها این کار رو انجام می‌دادن و این پس یک ترس بی خودی نیست که بگیم شاید چنین یافته‌هایی که امروزه داره در مورد زیباشناسی تکاملی انجام میشه یا زیباشناسی های شناختی انجام میشه ممکنه مورد چنین سوء استفاده هایی هم قرار بگیر. خب پس همواره این ترس وجود داره که ما دچار این مشکلات غیر اخلاقی بشیم. یک نمونه هایی از این مشکلات رو میخوام برای شما بگم که اصلا ربطی به زیباشناسی نداره و این نوع ایده کماکان در جوامع دیده میشه. یه نمونه خیلی معروفش که الان به گوش هممون خیلی آشناست، در ابتدایی که کرونا همه گیری کرونا آغاز شده بود ما این سخن رو میشنیدیم که یک سخن درستی میشنیدی و یک سخن نادرست. یک سخن درستش این بود که امروز هم همین حرف رو میزنن که کرونا این کووید 19 افرادی که ضعیفتر هستن رو بیشتر احتمالی که از بین برن هستش، یعنی اونها رو احتمال بیشتر اونها رو از بین میبره. این حرف درستی. بعد ازش این نتیجه نادرست رو میگرفتن که خب ما نباید مانع کار طبیعت بشیم. و بنابراین نباید ابتدایی که کرونا بود تو همین شبکه‌های اجتماعی دیدم مفصل طرف شروع کرده نوشته و میگن که یافته های تجربی نشون میده که کودکان نازیبا کمتر مورد توجه قرار میگیرن. اینو باز وقتی به زیبایی چهره برسیم میبینیم یه فکته، یه واقعیت. مثلا از دو نوزاد که در بخش مراقبت های ویژه منتقل بشن در هنگام تولد، آن که زیباتر باشه بخت بیشتری برای بقا داره، به خاطر اینکه پرستارها بیشتر بهش میرسن. خب یعنی اینها رو اون در اونجا خواهید دید که این حرف پس حرف درستی است، یعنی یک فکته که کودکان نازیبا کمتر مورد توجه قرار میگیرن، نه تنها توسط اونا، جالبی که حتی در خونه توسط خود پدر مادر خودشون. وقتی که شما نگاه میکنید از بین دو بچه اونی که زیباتر هست بیشتر مورد توجه قرار میگیره. اصلا بچه های نازیبا کلن یافته های باز تجربی متعددی در جامعه شناسی داریم نشون میده از امکانات کمتری نسبت به اون همالان خودشون که زیباتر باشن قرار میگیره، از امکانات کمتری برخوردار میشه. در نهایت بخت کمتری برای بقا و تولید مثل پیدا میکنه. اینایی که به شما گفتم تا حالا همش فکته، یعنی داده های جامعه شناختی ما به نفع اینا داره. خب از یه طرف به این مقدماتی که گفتم یه چیزی رو اضافه میکنم، اونم اینه که یه قانون طبیعیه که به ما میگه انتخاب طبیعی با حذف ناشایسته ها عمل میکنه. این که حالا دقیقا انتخاب طبیعی رو اینجوری تفسیرش کنیم یا نه محل بحثه و واقعا چون درس ما نمیتونیم بیشتر از این به مباحث تکاملی نمیخوام خیلی واردش بشم، اما این یک قرائتی البته از نظریه تکامل هست که انتخاب طبیعی با حذف ناشایسته ها عمل میکنه. خب حالا این دوتا رو شما بذارید رو هم دیگه و به این دوتا چیزی که الان گفتم، یه دونه یافته تجربی گفتم و یه قانون طبیعی گفتم، حالا کافیه که شما یه مقدمه دیگری هم به این اضافه کنید. مقدمه اون این باشه که ما نباید مانع کار طبیعت بشیم، یعنی نباید مانع حذف ناشایسته ها بشید. ناشایسته ها باید حذف بشن. در واقع اینجوری بگیم که با حذف افراد ناشایسته جامعه پیشرفت میکنه و ما نباید مانع پیشرفت جامعه بشیم. خب اگه همه این استدلال‌هایی که گفتم رو بذارید رو هم دیگه، به راحتی نتیجه رو میتونیم بگیریم که در نتیجه نباید مانع حذف کودکان نازیبا بشیم. و حتی گاهی یک گام جلوتر هم برمی‌دارن و میگن که اصلا کودکان نازیبا رو باید حذف کنیم. این چیزی بود که دو شکل داره، یعنی یک داروینیسم اجتماعی بچه منفعل داره، میگه کاری نکنیم بذاریم حذف بشن، در یک بچه فعالش که در آمریکای 1920 و آلمان 1930 خیلی شایع بود این که یک گام اضافه ترم و برمیداشتن و میگفتن که کودکان نازیبا رو باید حذف کنیم. این گام اضافه که برمیدارن خودش یه مداخله در طبیعته، خودشون میگفتن نباید تو کار طبیعت مداخله کنیم، اما الان خودشون دارن میگن کودکان نازیبا رو باید حذف کنیم. خب اینو شما لااقلش باید صبر کنید ببینید که اینا حذف میشن یا نمیشن، نه اینکه خودتون مستقیما اگه بخواید این کارو بکنید که دارید یک مداخله‌ای در کار طبیعت انجام میدید. اما توجیهشون این بود که این یک مداخله است برای پیشرفت در جامعه. خب اگه شما این استدلال رو معتبر در نظر بگیرید جزو طرفداران داروینیسم اجتماعی هستید. خب مشخصا استدلالی نیست که امروزه طرفداری داشته باشید، لااقل کسی به این صراحت این حرفا رو نمیزنه، هرچند که به شما خواهم گفت که حتی خیلی صریح‌تر از اینشو در حوزه اقتصاد بیان میشه. پس و دیدیم هم که در عمل هم پیاده هم شده تا آمده، گفتیم لااقل در دو کشور آمریکا و آلمان قبلا در ابتدای قرن بیستم انجام شده. بذارید اون قرائت دیگه شب یه اشاره ای فقط بهش بکنم. جایی که توی اقتصاد آزاد، بازار آزاد، کسایی که طرفداری میکنن از اقتصاد بازار آزاد، اونها هم یک از همین نوع استدلال استفاده میکنن و اونها کلمه ژن خوب که میبینیم این در امروز در جامعه ما قدری با طنز و اینا بیان شده، اما واقعیت هستش که این به شکل طنزآمیز در غرب مطرح نمیشه. حتی همین در کشور خودمون هم کسی که داشت از ژن خوب حرف میزد اون هم به شکل طنزآمیز حرف نمیزد، واقعا داشت میگفتش که ما ژنهامون بهتره. خب و بنابراین در مبادلات اقتصادی ما هوشمندانه تر میتونیم عمل کنیم و چه جای عجب که ما تونستیم پول بیشتری به دست بیاریم. اونهایی هم که نمیتونن این کارو کنن، خب این دیگه دست ما نیست که، طبیعت اینجوری هستش که به اونها اون ژن‌های بهتر که برای مواجهه‌های کارآمدتر در مبادلات اقتصادی هست رو در اختیارشون قرار نداده، این دیگه دست ما نیست. خب این پس انواع دیگری از این استدلال رو ما در هنوز در جاهای دیگه میشنویم. اما حالا چرا این استدلال نامعتبره؟ حالا سوال اینه که چرا این استدلال چه در حیطه زیباشناسی، چه در حیطه کرونا، چه در همین حیطه اقتصاد تکاملی که الان صحبت کرده، چرا این قرائت‌های نادرستی و کلن این استدلال نامعتبری؟ با ادوارد مور در جلسه گذشته آشنا شد. ادوارد مور به چیزی که اونجا شناختیم مغالطه طبیعت گرایانه رو معرفی کرد و به این شکل گفتش که تعریف واژگان هنجاری مثل خوبی یا زیبایی با واژگان طبیعی ناممکن است. تا اینجا کار رو یادمون هست که هم چیزی گفتش، اما در این حال مور از یک نوع مغالطه طبیعت گرایانه دیگه هم صحبت میکنه که گاهی بهش میگن مغالطه توسل به طبیعت. این مغالطه توسل به طبیعت رو به ویژه غیر فیلسوفان خیلی بهش میگن مغالطه طبیعت گرایانه. مثلا یه 2015 استیون پینکر یه گفتگوی داره با استیو در اونجا، چون استیون پینکر خودش یک روانشناس تکاملی هستش، خیلی خب با متون فلسفی آشنا نیست، اون به این دقیقاً میگه مغالطه طبیعت گرایانه، یعنی همین کارهایی که الان گفتیم در داروینیسم اجتماعی انجام شد، مغالطه توسل به طبیعت رو گاهی بهش میگن مغالطه طبیعت گرایانه. حالا ببینیم چرا استدلال این مغالطهش کجاست، بچه مغالطه آمیز این کجاست. ایراد اصلی این استدلال ها وجود یه مقدمه ناگفته که وقتی بیان بشه متوجه میشیم که مشکل کار کجاست. اون مقدمه ناگفته این هستش که آنچه که در طبیعت هست خوب است. یا اینکه هر اقدامی علیه طبیعت بد است. البته این سخن در یه زمینه‌های زیادی میتونه درست باشه. مثلا فرض کنید که من بیام بگم که ما بیایم جنگل‌ها رو قطع کنیم برای ساخت یک زمین گلف و مجتمع تفریحی. خب این از اون مواردی است که اگه من به شما بگم که این نوع اقدامات در طبیعت کار بدی است، کسی ایراد نمیگیره و به نظر میاد که حرف درستی دارم میزنم. اما وجه نادرست سخن کجا؟ اونم اینه که در طبیعت نه خوبی وجود داره نه بدی. بذاری واسه تو در قالب چند تا مثال بگیم. به طور طبیعی شما در نظر بگیرید ویروس ها میان و انسان ها رو آلوده میکنن. ویروس هایی که بیماریزا باشن انسان ها رو به بیماری های چیز میکنن، آلوده میکنن، که خب این بیماری ها میتونه حتی به اینکه انسان ها رو بکشه هم میانجامه، مثل همین مثال کرونایی که الان باش مواجه است. خب در این میان همون انسان هایی که ضعف سیستم ایمنی داشته باشن بخت کمتری برای بقا داره. خب تا اینجا چیزایی که الان گفتم بیان واقعیت هست، چیز عجیبی نبود. خب اما به این دلیل ساده که اینا فرآیندهای طبیعی هستن ما در مقابل اونها دست رو دست نمیذاریم. من یک استدلالی رو از اون طرفدار داروینیسم اجتماعی ازش میپرسم، یعنی یک سوالی رو پیش روش میذارم. اونم اینه که وقتی که نوزاد خود شما با چه خواهی میشه طبیعت کار خودش رو بکنه؟ خیلی از تکنولوژی های پیشرفته استفاده خواهید کرد ولو این تکنولوژی ها جایگاهی در طبیعت نداشته باشید. خب چرا در چنین مواقعی اجازه نمیدید که طبیعت کار کنه؟ ما باید اجازه بدید که به این دلیل ساده که این افراد توانایی این که مداخله خودشون بکنن در طبیعت رو دارن، برای همین این کار رو برای خودشون نادرست نمی‌دونستن. بذارید با یه مثال ملموس‌تری واسهتون بگم که چرا در طبیعت خوب و بد داره و در سنی هست. این مثال شاید گویاتر باشه. شما یه مردی رو در نظر بگیرید، یک انسان مرده دروش هیکل قوی بنیه‌ای رو دارید، خب بدون اجازه و میل زنی با اون میره و رابطه جنسی برقرار میکنه. خب در طبیعت این عمل کاملا طبیعیه. وقتی یه گوریلی چنین انجام میده با برچسب تجاوز، عمل اون رو مصداقی از یک عمل غیر اخلاقی و انزجارآور در نظر نمیگیرید. این به کار طبیعیه. یعنی شما این بگن که یه گوریلی به گوریل دیگر تجاوز کرد، این گرگه به گرگ دیگر تجاوز کرد، خب این کارها در حیطه انسان هاست که مشخص میشه. یعنی ما اما اگه همین کار رو در حیطه انسان انجام بده، این عمل رو به راحتی روش پرچسب نادر. چرا؟ چون این دفعه برامون واضحه که هر آنچه در طبیعت هست خوب نیست، در حیطه انسان ها همون چیز خوبی نیست. و البته از اون برشت هست، هرچی هم که طبیعی نباشه بد نیست. مثلا فرض کنید در جهان وحش کتاب وجود نداره، اما چون کتاب در طبیعت وجود نداره که ما نمیگیم این چیز بدی هستش. خب بنابراین داروینیسم اجتماعی مبتنی بر یک استدلال نامعتبر، اصلی ترین مقدمش اینه که هر آنچه در طبیعت خوبه هستش خوب است، این سخن نادرستی. داروینیسم اجتماعی میشه به عنوان یک نمونه کلاسیکی و نمونه بارزی در نظر گیره و جایی که یک بهره برداری کاملا نادرستی از یک نظریه علمی میشه. من در حیطه اخلاق اینو خیلی راحت تر میتونیم با هم دیگه صحبت کنیم، ولی خب یا در بیشتر در همین سطح سیاسی میشه راحت تر مثال های بیشتری آورد، ولی فقط الان چون من دارم به اهم مسائلی که در زیباشناسی تکاملی اشاره میکنم دیگه نمیرسم به همه اینها رو بخوام باز کنم. و البته این نکته رو هم میپذیرم که اگر فیلسوفی داره توجه ما رو به این جلب میکنه که مراقب باشید که وقتی دارید اخلاق تکاملی یا زیباشناسی تکاملی کار میکنید، مراقب باشید که سوء استفاده هایی از سخنان شما نشه. این تذکر به نظر من تذکر به جایی هست. من فقط از اون طرفی هم چند تا مثال اینوری هم بزنم که گاهی میشه با همین توسل به حالت طبیعی یک استدلال معتبری رو هم صورتبندی کرد. اینجوری فکر نکنیم که همواره توسل به طبیعت میتونه به مغالطه هستش. نه، گاهی مغالطه نیست و اتفاقا میتونه استدلال‌های معتبر خوبی رو هم داشته باشه. مثلا فرض کنید که به جای استدلال قبلی من همین یه استدلال دیگه رو صورتبندی میکنم که این دفعه استدلال معتبری باشه. اما در جمع مقدمات هم یک مقدمه ای رو اضافه میکنم که داروینیستای اجتماعی اضافه نکرده. ببینید اینجوری بیام بگم، بگم قبول کودکان نازیبا کمتر مورد توجه قرار میگیره، اما بعداً بلافاصله این مقدمه رو اضافه کنم که بگم کم توجهی به یک فرد خاص در جمع مصداقی از بی‌انصافیه و بی‌انصافی نامطلوبه. خب شما ممکنه بگید آیا داده تجربی برای این داریم؟ آره، داده های تجربی ما داریم که نامطلوب بودن بی‌انصافی رو حتی در برخی از نخستی ها نشون میده. مثلا در یه آزمون جالبی هستش که به دو میمون کاپوچین به ازای کار واحدی که انجام میدن به یکی خیار میدن به دیگری انگور میدن. خب انگور برای اینا خیلی مطلوب تر از خیاره و جالب آن که اون میمونی که بهش خیار دادن خیار رو پرت میکنه و قبول نمیکنه. خب در حالی که اگر به طور متعارف یه خیار بهش میدادن خیلی هم خوشحال میشد همینجوری که یه خیار بهش داده بودن، اما وقتی که میبینه هر دو کار واحدی انجام دادن، هر دو تو شرایط بازی که بوده کارهای واحدی انجام دادن، هر دو به یه نحو یکسانی مثلا اهرم ها رو کشیدن اما به یکی دارن انگور میدن و به دیگری خیار، این بی انصافی رو متوجه میشه. خب پس این که بی‌انصافی بده و نباید بی‌انصاف بودی حتی به عنوان یک فکت میشه، شما اینو در جهان زیستشناسی همون رو میتونید ببینید. خب اگر اینو اضافه کنم به مقدمات قبلی، این دفعه شما نتیجه میگیرید که بنابراین به اون کودکان نازیبا نباید کم توجهی کرد. همین استدلال رو میتونم برای مثال کرونا هم مطرح کنم و در دفاع از اون اقدامات همگانی که به نفع افراد ضعیف و فقیر جامعه باید انجام بشه میشه به نفع اونها هم این رو مطرح کرد. در حیطه اقتصاد هم میشه این رو مطرح کرد برای دفاع از به حاشیه رانده شده ها. و البته در همه اینا شما میبینید دارم به چی استفاده میکنم، از چه داده تجربی دارم استفاده میکنم. این که سرشت انسان به نحوی هستش که بی‌انصافی و بی‌عدالتی رو خوش نداره، این یک داده تجربی است، یک فکت زیستی است. اصلا اگر این فکت زیستی نبود اصلا تکامل انسان‌ها در قالب اون گروه‌های منسجمی که انسان‌های اولیه داشتن شکل نمی‌گیره، اصلا تکامل انسان‌ها رخ نمی‌ده. اما طرفدار داروینیسم اجتماعی این بخشای نظریه تکامل خیلی دوست نداره. علتش اینه که اینا دقیقا سوء استفاده از اینه که برای ابقاء نابرابری ها در جامعه دارن از داروینیسم استفاده میکنن. خب الان منظورم از آوردن این مثال فقط این بودش که به شما نشون بدم که با توسل به طبیعت میشه استدلال های درستی رو هم صورت بندی کرد. و دعوی ما این هستش که استدلال های مثل اون چیزی که در داروینیسم اجتماعی بیان شده استدلال نادرستیه و اینو باید دیگه کنار گذاشت و لااقل بهانه خوبی برای طرد مطالعات ما در زیباشناسی طبیعت گرایانه نیستش. خب در این حال از اون دسته ای از نژاد پرستان و برخی از طرفداران افراطی اون بازار آزاد و اینا قرائت های مختلف خودشون رو دارن، از این استدلال ها استفاده میکنن که نباید جلوی حسن ضعفا رو گرفت. کاملا هم به جاست که مایی که داریم وارد این مباحث میشیم علیه چنین سخنانی بلا فاصله موضع گیری انجام بدیم. خب ادامه بحث در این مورد دیگه ما رو از بحث اصلیمون دور میکنه. فقط همین آخرین نکته اشاره کنم که این یک قرائت خیلی افراطی از نظریه تکامل هستش که در اون تنها بر رقابت تاکید میشه و بر خودخواهی موجودات. این در خود نظریه تکامل دسته بزرگی از نظریه های تکاملی رو داریم که بر همکاری و دگرخواهی هم درش به شدت تاکید میشه. اصلا 1902 یک کتابی توسط کراپوتکین آنارشیست روس نوشته شد که تو در اون کتاب از میوچوال اید یا کمک های چند جانبه صحبت کرد و گفت تعجب میکنم که چرا در نظریه تکامل داروین فقط از رقابت داره حرف زده میشه و از همکاری حرف زده نمیشه، در حالی که همکاری به اندازه رقابت در تکامل نقش داره. و اگه امروزه به سراغ نظریه های تکاملی برید دیگه میبینید که هم از رقابت حرف زده میشه هم همکاری، هم از خودخواهی حرف زده میشه هم از دگرخواهی. بنابراین اون نگاه هایی که صرفاً میخوان به منظورهای خاصی از یک قرائت خاصی از نظریه تکامل استفاده کنن رو ما باش کاری نداریم و در ادامه ترم خواهید دید که من میام سراغ اون رویکردهایی از زیباشناسی که زیباشناسی تکاملی که اتفاقا بر همکاری و دگرخواهی هم توجه. خب فکر میکنم که به خاطر که بحثمون اینجا طولانی نشه یعنی چیز نشه این قسمت رو هم اینجا ختم کنم، بقیه بحث رو در یک فایل